مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد، ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب نزدیک بینی بازاریابی از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده تئودور لویت با ترجمه ایوب احمدیان. هدف شرکت‌ها نه تنها پولسازی بلکه ایجاد و نگه داشتن مشتری است. تئودور لویت. وقتی از مدیریت به مثابه علم سخن به میان می آید، مدیران مجرب به خوبی می دانند که تصمیمات و تدابیر راهبردی به شرایط وابستند. هیچ کس بهتر از تئودور لویت متوجه این امر نشد. لویت استاد مدرسه کسب و کار هاروارد و ملقب به پدر بازاریابی، از دانش خود برای کمک به کسب و کارهای گوناگون بهره برد. او با انتشار مجموع مقالاتش حاوی در نشریه هاروارد بیزینس ریویو با بینشی قوی و نگارشی جذاب خوانندگان را به باز انگاری افکار منسوخ خود درباره موضوعات مهم فراخواند تا آنان بهتر بتوانند به نیازهای مشتریان پاسخ دهند. او در کتابش این ایده را به چالش می کشد که شرکت برای رونق خود باید محصول محور باشد. او این ایده را با نمونه های واضح اثبات می کند. برای مثال او توضیح می دهد که مدیران صنعت راه آهن نتوانستند از خود بپرسند واقعاً در چه کسب و کاری فعالیت می کند. به همین دلیل هم رشد این صنعت متوقف شد. البته نه به این علت که مردم دیگر نیازی به حمل و نقل نداشتند و نه حتی به این دلیل که نوآوری های دیگری مانند خودرو و هواپیما نیازهای حمل و نقل را برآورده می کردند، بلکه دلیل اصلی این بود. صنعت راه آهن برای تأمین این نیازها هیچ اقدامی نمی کرد. مدیران راه آهن به نادرستی تصور می‌کردند که آنها در کسب و کار مربوط به حوزه راه آهن مشغول به کار هستند، نه در کسب و کار حمل و نقل. آنها به جای خدمت به مشتریانشان خود را ارائه دهنده محصول در نظر می‌گرفتند. بسیاری از صنایع دیگر هم این اشتباه را مرتکب می‌شوند و خود را در معرض نابودی قرار می‌دهند. اما چگونه میتوان رشدی پایدار را برای شرکت خود تضمین کرد؟ تمرکز بر نیازهای مشتریان به جای فروش محصولات. هر صنعت عمده زمانی صنعتی در حال رشد بوده است. اما رشد بعضی از شرکتها تا حدود زیادی از رکود شرکتهای دیگر ناشی شده است. بعضی صنایع هم با رشد فصلی از رشد باز ماندند. در حقیقت علت تهدید شدن، کند شدن یا توقف رشد اشباع بازار نیست، بلکه شکست مدیریت است. دلایل شکست. مدیران ارشد سازمان که اهداف و سیاست‌های کلان سازمان را تعیین می‌کنند، مسئول این شکست‌ها هستند. بنابراین رشد صنعت راه آهن به این علت متوقف نشد که نیاز به حمل و نقل مسافر یا بار کاهش یافت. این عوامل حتی افزایش هم داشتند. امروزه مشکل خطوط راه آهن این نیست که این نیاز از دیگر راه‌ها مانند استفاده از خودرو، کامیون، هواپیما و حتی تلفن برآورده می‌شود، بلکه مشکل از سوی خود صنعت راه آهن است. مدیران این صنعت به صنایع دیگر اجازه دادند تا مشتریانشان را جذب کنند، چون فکر می‌کردند کسب و کارشان راه آهن است، نه حمل و نقل. دلیل تعریف نادرست آنها از صنعتشان این بود. آنها به جای اینکه حمل و نقل را محور کار خود قرار دهند، راه آهن محور بودند. در حقیقت آنها به جای مشتریان بر محصول تمرکز می کردند. هالیوود جای خود را کاملاً به تلویزیون نداد، اما تمام شرکت‌های فیلمسازی سرشناس شناخته شده دگرگونی‌های گسترده‌ای را پشت سر گذاشتند و بعضی هم ناپدید شدند. همه آنها به مشکل برخوردند. علت چالش‌های آنها تهدید از جانب تلویزیون نبود، بلکه نزدیک بینی خودشان بود. هالیوود هم مانند راه آهن تعریف نادرستی از صنعت خود داشت. هالیوود فکر میکرد کسب و کارش ساخت فیلم سینمایی است، در حالی که در صنف سرگرمی فعالیت میکرد. فیلم سینمایی محصولی خاص و محدود بود. تهیه کنندگان فیلم سینمایی از ابتدا تلویزیون را تهدید به حساب می آوردند. از این رو هالیوود نیز تلویزیون را نپذیرفت و آن را نادیده گرفت، در صورتی که می توانست به منزله فرصتی برای گسترش صنعت سرگرمی از آن استقبال کند. امروزه صنعت تلویزیون بسیار بزرگتر از صنعت فیلم محدود قدیمی است. اگر هالیوود به جای مشتری محوری، یعنی ارائه سرگرمی، محصولگرا بود و فقط فیلم می ساخت، آیا دچار گرفتاری مالی می شد؟ به نظر من نه، نمی شد. آنچه در نهایت هالیوود را نجات داد و شکوفا کرد، ورود موجی از نویسندگان جوان، تهیه کنندگان و کارگردانان موفق تلویزیون به این مجموعه بود. اقدامی که آن را نجات داد، این صنعت را شکوفا کرد و شرکت‌های فیلمسازی قدیمی را از رونق انداخت. همچنین دو نمونه ناملموس‌تر از صنایعی وجود دارند که آینده خود را به علت تعریف نادرست اهدافشان به مخاطره انداختند. در ادامه در خصوص بعضی از آنها با جزئیات بیشتری صحبت خواهم کرد و به بررسی و تحلیل انواع خط مشی‌هایی خواهم پرداخت که در نهایت به ایجاد مشکل برای آنها منتهی خواهد شد. اکنون بحث ما این است که مدیر کاملا مشتری مدار چه کارهایی میتواند انجام دهد تا صنعت در حال رشد، حتی در پی از دست رفتن بعضی فرصتهای مشهود و مناسب، به رشد خود ادامه دهد. در اینجا دو نمونه ارائه میدهیم که مدتهای زیادی است با آنها آشنا هستیم. هر دو شرکت صلاحیت فنی خوبی دارند و محصول محوری آنها را نمیتوان زیر سوال برد، اما این امر به تنهایی موفقیت آنها را توضیح نمی دهد. چه شرکتی را می شناسید که به اندازه گروه نساجی نیو انگلند سابق محصول محور باشد، به خود افتخار کند، اما به کل نابود شود؟ در واقع موفقیت شرکت دوپون و شرکت کورینگ فقط به دلیل محصول محوری آنها نبود، بلکه این دو شرکت کاملا مشتری محور نیز هستند. این دو شرکت با جستجوی دائمی فرصت‌ها برای اعمال روش‌های فنی خود به منظور جلب رضایت مشتری موفق شدند محصولات شگفت‌انگیزی تولید کنند. بدون شناخت عمیق خواسته‌های مشتریان، ممکن بود بیشتر کالاهای جدید آنها ارزششان را از دست بدهند و روش‌ها و ترفندهای فروش آنها نیز بی اثر بمانند. بدون وجود شرکت آلومینیومی و شیمیایی کایزر و شرکت فلزات رینولدز، تقاضای کل آلومینیوم امروز بسیار کم می بود. اما به لطف تلاش‌های این دو شرکت تأسیس شده در دوران جنگ، آلومینیوم همچنان صنعتی رو به رشد است، زیرا این صنعت برای مشتریان محصولات کاربردی تولید می کند. تجزیه و تحلیل نادرست. برخی شاید اینگونه استدلال کنند که مقایسه صنعت راه آهن با صنعت آلومینیوم یا فیلم با تلویزیون کاری غیر منطقی است. آیا صنایع آلومینیوم و شیشه به طور طبیعی آنقدر متنوع نیستند و مانند صنایع راه آهن و فیلمسازی فرصت‌های رشد چندانی ندارند؟ این دیدگاه دقیقاً خطایی است که درباره آن صحبت کردم. یعنی آنها صنعت یا محصول یا مجموعی از فنون جدید را علت شکست زودرس می‌دانند. وقتی ما به راه آهن اشاره می‌کنیم، منظور ما حمل و نقل است. راه آهن در جایگاه متصدی حمل و نقل هنوز فرصت خوبی برای رشدی چشمگیر دارد. زیرا حمل و نقل فقط به کسب و کار راه آهن محدود نمی شود. هرچند به نظر من حمل و نقل ریلی به طور بالقوه محرکی بسیار قوی تر از حد معمول برای حمل و نقل است. چیزی که صنعت راه آهن کم داشت فرصت نبود، بلکه مدیران با جسارت و با تخیل بود. حتی فردی غیر حرفه‌ای مانند ژاک بارزون نیز متوجه این خلأ شد. او گفت متاسفم که میبینم پیشرفته ترین سازمانهای فیزیکی و اجتماعی قرن گذشته به شیوه نامطلوب و به علت نبود تخیل نوآورانه خالقان خود از رده خارج شدند. بیشک فقدان اراده شرکتها برای بقا و جلب رضایت مردم با استفاده از نوآوری و مهارت حس میشود. احساس عظمت در خود بدیهی از شرکت باید برای بقا گام بردارد. این امر باید با الزامات بازار سازگار باشد و هرچه سریعتر به انجام برسد. اما بقا صرفاً نه آرزوی خوب است و نه آرزوی بد. هر کسی می تواند با بعضی راه ها یا حتی با فقر و چالش های زیاد زنده بماند. رمز کار بقای عزتمندانه و فرمان روایی بر تجارت است. نه فقط برای حس طعم شیرین موفقیت، بلکه برای داشتن احساس عظمت کارآفرینی. هیچ یک از سازمان‌ها بدون رهبر پرشور خواهان موفقیت نمی‌توانند به عظمت دست یابند. رهبر باید نگرشی شکوهمندانه داشته باشد. نگرشی که بتواند در شمار وسیعی از پیروان خود اشتیاق ایجاد کند. در حیطه کسب و کار پیروان رهبر همان مشتریان هستند. برای دستیابی به این مشتریان باید کل شرکت را همانند اندام زنده‌ای تصور کرد که مشتریزاست و رضایت مشتریان را جلب می‌کند. مدیریت باید خود را نه در نقش تولید کننده محصول، بلکه در جایگاه ایجاد کننده ارزش برای جلب رضایت مشتری بداند. او باید این ایده و همه ملزومات آن را به تمام سازمان تحمیل کند. او باید این کار را مداوم و مشتاقانه برای برانگیختن کارکنان انجام دهد، وگرنه شرکت بدون هدف یا جهتگیری متقابل خواهد ماند. به طور خلاصه سازمان باید بیاموزد که خود را نه در نقش تولید کننده کالا یا ارائه دهنده خدمات، بلکه در مقام جذب کننده مشتریان معرفی کند. یعنی رفتاری مطابق میل مشتریان داشته باشد تا آنان نیز با سازمان همکاری کنند. در این میان مدیر ارشد اجرایی برای ایجاد این محیط، دیدگاه، نگرش و آرزو مسئولیتی اجتناب ناپذیر دارد. مدیر اجرایی باید سبک شرکت، جهتگیری و اهداف آن را تعیین کند. این به آن معناست که دقیقاً می‌دانید کجا می‌خواهید بروید و مطمئن هستید کل سازمان با شوق و شور در رسیدن به آن جایگاه تلاش می‌کند. این الزامی اولیه برای رهبری است. اگر رهبر بداند کجا می‌رود، هر مسیری او را به آنجا می‌برد. اگر سازمان نمی‌داند یا اهمیت نمی‌دهد که به کجا می‌رود، نیازی نیست این واقعیت را با چهره تشریفاتی تبلیغ کنید، زیرا همه به زودی متوجه آن خواهند شد. سایه درماندگی. ممکن نیست نام صنعت عمده‌ای را بیاوریم که برای رشد فوق‌العاده واجد شرایط نباشد. در هر مورد فرض بر این بود که قدرت این صنایع در تولید بی‌نظیر محصولاتشان است. به نظر می رسید هیچ جایگزینی برای آنها وجود ندارد. اما این صنایع مشهور یکی پس از دیگری دچار رکود شدند. در ادامه به طور خلاصه نگاهی به آنها می اندازیم. این بار نمونه هایی را بررسی می کنیم که تاکنون توجه کمی به آنها شده است. خشکشویی. این صنعت زمانی رو به رشد بود و چشم‌اندازی درخشان داشت. در عصر لباس‌های ابریشمی، تمیز کردن و نگهداری آنها به راحتی امکان پذیر نبود. اما این کار کم کم رونق گرفت. با این حال صنعت خوش‌شویی پس از گذشت 30 سال از شکوفا شدنش همکنون با چالش‌های زیادی روبروست. رقیبان این شرکت از کجا آمدند؟ آیا روشی بهتر برای تمیز کردن ابداع شد؟ خیر، اتفاق دیگری افتاد. الیاف مصنوعی و مواد افزودنی شیمیایی به بازار آمدند که به خشکشویی نیاز نداشتند. اما این تنها آغاز ماجرا بود. در حال حاضر دوران خشکشویی با مواد شیمیایی کاملا سر آمده است و اولتراسونیک این جادوگر قدرتمند یک تازی می کند. لوازم الکتریکی. لوازم الکتریکی از جمله محصولاتی هستند که فرض می شد جایگزینی برای آنها نخواهد آمد و در مسیر قطعی رشد قرار گرفتند. هنگامی که لامپ رشته‌ای به بازار آمد، چراغ‌های نفتی کنار گذاشته شدند. بعدها انعطاف پذیری، مطمئن بودن و سادگی موتورهای الکتریکی و دسترسی آسان به آنها موجب شد تا چرخ آبی و موتور بخار کاملا از دور خارج شوند. اکنون رونق لوازم الکتریکی خانه را به موزه این نوع لوازم تبدیل کرده است. آیا کسی هست که بخواهد فرصت سرمایه گذاری در لوازم بدون رقیب و رو به رشد را از کف بدهد؟ اما نگاه دوم هنوز چندان رایج نشده است. امروزه شرکت‌های غیر مولد در توسعه سلول سوختی قدرتمند شیمیایی پیشرفت زیادی کردند. این سلول سوختی ظرفیت جایگزینی نیروی برق را در هر خانه‌ای دارد. بدین ترتیب خطوط برق که بسیاری از محله‌ها را از شک و شمایل انداختند حذف خواهند شد. در نتیجه احتمال تخریب پی در پی خیابان‌ها و قطع خدمات هنگام طوفان نیز از بین می‌رود. همچنین شرکت‌های غیر مولد دوباره دورنمایی از انرژی خورشیدی را به نمایش گذاشتند. چه کسی می‌گوید لوازم الکتریکی هیچ رقیبی ندارد؟ شاید اکنون انحصار طبیعی همه چیز را در دست داشته باشند، اما فردا به مرگ طبیعی از بین بروند. برای پیشگیری از این چشم‌انداز، آنها باید سلول‌های سوختی، انرژی خورشیدی و دیگر منابع انرژی را توسعه دهند. بیشک آنها برای بقا مجبور خواهند بود به دست خودشان منبع تأمین معیشتشان را از بین ببرند. فروشگاه‌های مواد غذایی. بسیاری از افراد به سختی باور می‌کنند که زمانی تأسیسات پررونقی به نام فروشگاه کورنر وجود داشته است. این سوپرمارکت تاثیرگذاری فوق‌العاده‌ای داشت. با این حال، این زنجیره بزرگ غذایی در دهه 1930 با تهاجم فزاینده سوپرمارکت‌های مستقل از بین رفت. اولین سوپرمارکت واقعی در سال 1930 در جامائیکا لانگ آیلند افتتاح شد. تا سال 1933 سوپرمارکت ها در کالیفرنیا، اوهایو، پنسیلوانیا و دیگر نقاط جهان گسترش یافته بودند. با وجود این، زنجیرهای فروشگاه کورنر آنها را نادیده گرفتند. وقتی آنها متوجه تهدید شدند، با صفاتی مانند بی ارزش، از مد افتاده، فرصت طلب‌های غیر اخلاقی و غیره سوپرمارکت‌ها را توصیف کردند. در آن زمان مدیر اجرایی یکی از زنجیره‌های بزرگ غذایی اعلام کرد باورش سخت است که مردم برای خرید مواد غذایی چند مایل طی کنند و زنجیره‌های خدمات شخصی را که به آنها عادت کردند نادیده بگیرند. در سال 1936 مجمع عمومی خرده فروشان و انجمن خرده فروشی نیوجرسی از نبود دلیل برای نگرانی سخن گفت. به گفته این انجمن سوپری ها فقط بازار محدودی برای آن دسته از مشتریانی هستند که به قیمت حساسند و مشتریان مجبورند مسیر طولانی را نیز طی کنند. اما با رواج سوپری ها این زنجیره های مواد غذایی یعنی فروشگاه های کورنر درآمد خود را تقریبا از دست دادند و حجم فروش آنها کاهش یافت. ظاهرا فروش زیاد این سوپری ها تا حدی به علت نوآوری آنها بوده است. مردم می‌خواستند فروشگاه های سنتی در نزدیکیشان باشد. اگر فروشگاه های محلی با تأمین کنندگان خود همکاری کنند، هزینه های خود را مد نظر قرار دهند و خدمات خود را بهبود ببخشند، می توانند به خوبی با رقیبان مقابله کنند و بازار را از دست آنها بگیرند. اما سوپری ها در رقابت از بین نرفتند. زنجیره ها دریافتند که بقای آنها در گرو ایجاد کسب و کار سوپرمارکت است. این امر به معنای نابودی عمده فروشی مربوط به سرمایه گذاری های گسترده در فروشگاه های کورنر و در روش های توزیع و بازاریابی آنها بود. شرکت هایی که به دیدگاه خود ایمان داشتند به طور جدی فلسفه فروشگاه کورنر را پذیرفتند و غرور خود را حفظ کردند، اما متحمل زیان فراوانی شدند. چرخه خودفریبی. حافظه ها کوتاه مدت هستند. مثلا افرادی که امروز به دو صنعت الکترونیک و مواد شیمیایی اعتماد دارند به دشواری میپذیرند که شاید این دو صنعت پیشرو نیز دچار رکود شوند. آنها احتمالاً نمیتوانند ببینند معامله‌گر منطقی و میلیونر مشهور بوستون در اوایل قرن 21 چگونه وارثان خود را با یک اشتباه از ارث محروم کرد. او کل املاک خود را منحصراً و برای همیشه در قالب اوراق بهادار خودروی الکتریکی سرمایه گذاری کرد. او با بیان اینکه همیشه تقاضای فراوانی برای حمل و نقل شهری کارآمد وجود خواهد داشت، هیچ ارثی برای وارث خود نگه نداشت. در نتیجه وارث او زندگیش را صرف پر کردن خودروها در پمپ بنزین کرد. با این حال من با انجام دادن نظرسنجی در میانه گروهی از مدیران کسب و کارهای هوشمند متوجه شدم تقریبا نیمی از آنها بر این باورند که با تخصیص املاک خود به صنایع الکترونیک به وارث آنها گزندی نمی رسد. وقتی آنها را با نمونه تجربه خودروی الکتریکی بوستون آشنا کردم به اتفاق آرا گفتند این فرق می کند، اما مگر وضعیت کلی یکسان نیست؟ در حقیقت به باور من چیزی تحت عنوان صنعت رشد یافته وجود ندارد. تنها بعضی شرکت‌های معدود برای ایجاد فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری به صورت سازمان یافته عمل می‌کنند. صنایعی که خودشان را متقاعد می‌سازند سوار پله‌های بالا بر خودکار شده‌اند، حتماً دچار رکود می‌شوند. تاریخچه هر صنعت رشد یافته نابود شده یا در حال مرگ نشان دهنده گسترش فزاینده چرخه خودبینی و فساد پنهان است. معمولاً برای تضمین این چرخه 4 شرط وجود دارد. 1. باور به اینکه رشد از طریق افزایش جمعیت مرفه تضمین می شود. 2. باور به اینکه هیچ جایگزین رقابتی برای محصول اصلی این صنعت وجود ندارد. 3. باور عمیق به تولید انبوه و مزایای کاهش سریع هزینه های واحد ناشی از افزایش تولید. 4. شیفتگی به محصولی که با آزمایش های علمی و کاهش هزینه های تولید کارایی آن ثابت شده است. اکنون میخواهم هر یک از این شرایط را با جزئیات بیشتری بررسی کنم. برای روشن شدن موضوع با جزئیات بیشتری به 3 صنعت نفت، خودرو و الکترونیک میپردازم. به ویژه بر صنعت نفت متمرکز میشوم، زیرا سالهای زیادی از عمر آن میگذرد و فراز و نشیب بیشتری را پشت سر گذاشته است. این 3 صنعت شهرت عمومی فراوانی دارند و سرمایه گذاران خبره اهمیت زیادی به آنها می دهند. اما مدیریت آنها به داشتن تفکر ترقی خواهانه در زمینه های مانند کنترل مالی، تحقیقات برای محصول و آموزش مدیریتی معروف است. شاید از رد خارج شدن این صنایع آنها را حتی از پای در آورد، اما این امر می تواند در همه جا اتفاق بیفتد. افسانه جمعیت. این باور که درآمد شرکت را جمعیت روبه رشد و ثروتمند تضمین می کند برای هسته هر صنعتی ارزشمند است. هر چیزی که درباره نوع روی دادن اتفاقات در آینده درک و پیش بینی شود میزان دلهره و نگرانی را بسیار کم می کند. اگر مشتریان چند برابر شوند و محصولات و خدمات شما را نیز بیشتر بخرند، آسودگی خاطر بیشتری به آینده خواهید داشت تا اینکه بدانید بازار در حال افول است. از سوی دیگر بازار در حال رشد مانع تفکر عمیق و بروز خلاقیت می شود. اگر تفکر پاسخی عقلانی برای رفع مشکلات است، پس نبود مشکل باعث می شود که هیچ تفکری شکل نگیرد. اگر محصولات و خدمات شما به صورت خودکار بازار را گسترش می دهند، نیازی نخواهید داشت تا در خصوص چگونگی توسعه بازار بیاندیشید. یکی از جالبترین نمونه ها در این زمینه صنعت نفت است. شاید این کهن‌ترین صنعت تاریخچه حسرت باری داشته باشد، اما اکنون نگرانی هایی درباره میزان رشد آن وجود دارد. با این حال این صنعت به رشد خود خوشبین است. به باور من این امر میتواند نشانه تغییری اساسی باشد. این موضوع نه تنها رشد صنعت نفت را متوقف نمی کند، بلکه در مقایسه با کسب و کارهای دیگر میتواند به رشد منفی منجر شود. آگاهی چندانی درباره این حقیقت وجود ندارد، اما صنعت نفت میتواند خودش را در وضعیتی مشابه با راه آهن تصور کند. صنعت نفت فعالیت پیشگامانه‌ای در توسعه و بکارگیری روش ارزش فعلی در خصوص ارزیابی سرمایه‌گذاری در روابط کارکنان و همکاری با شرکت‌های در حال توسعه دارد. اما این صنعت نمونه نگران کننده در این زمینه است که چگونه خوشبینی و هدایت نادرست می‌تواند فرصت را به فاجعه مصیبت بار در آینده نزدیک تبدیل کند. یکی از خصوصیات این صنعت و دیگر صنایع این است که هر یک می‌کوشند رقیبانشان را با بهبود فعالیت‌های خود از میدان بدر کنند. این صنایع به پیامدهای سودمند جمعیت روبه فزونی باور دارند و همزمان برای این جمعیت محصولات بدون علامت تجاری تولید می‌کنند که ظاهراً جایگزینی برای آنها وجود ندارد. تک تک شرکت‌ها کوشیدند تا رقبای خود را با بهبود کارهای قبلی آنها از میدان بدر کنند. البته این امر منطقی است، به شرطی که فرض شود میزان فروش به طبقات جمعیتی کشور وابسته است، زیرا مشتری محصولات را فقط بر اساس ویژگی خاصشان میتواند مقایسه کند. از دیدگاه من این وضعیت بسیار مهم است. برای مثال از زمانی که جان دی راکفلر لامپ‌های چراغ نفتی رایگان به چین می‌فرستاد، صنعت نفت هر کاری توانسته در خصوص ایجاد تقاضا برای محصولش انجام داده است. حتی با بهبود محصولاتش برای خود شهرتی هم دست و پا کرده است. محصول تترا اتیلن سرب وابسته به نفت در بیرون از این صنعت و خصوصا در شرکت‌های جنرال موتورز و دوپون تولید شد. در واقع بزرگترین نقش صنعت نفت در تولید محصولات مربوط به فناوری اکتشاف نفت، تولید و تصفیه نفت بوده است. مشکلات خودساخته. صنعت نفت به جای توسعه محصولات ناب یا بازاریابی آنها، تمام تلاش خود را روی بهبود اثر بخشی برای ساخت و تولید محصولات متمرکز کرد. علاوه بر این، محصولات مهم این صنعت با نامناسب‌ترین اصطلاحات ممکن تعریف شدند. برای مثال، استفاده از واژه بنزین به جای انرژی، سوخت یا حمل و نقل. این دیدگاه به ما اطمینان می‌دهد که برای بهبود کیفیت بنزین، پیشرفت‌های عمده‌ای در صنعت نفت صورت نگرفته است. همچنین سوخت‌های جایگزین بهتری بیرون از صنعت نفت تولید می‌شوند. در ادامه در این باره بیشتر توضیح خواهم داد. نوآوری‌های عمده در بازاریابی سوخت خودرو حاصل فعالیت‌های شرکت‌های نفتی کوچک و جدید بوده است که عمدتاً در بخش تولید یا تصفیه فعالیت نمی‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که موجب توسعه سریع ایستگاه‌های بنزین چند پمپی با تأکید بر تجهیزات بزرگ و تمیز، خدمات سریع و کارآمد جاده‌ای و بنزین با کیفیت و ارزان شدند. بنابراین مشکلاتی که صنعت نفت برای خود ایجاد کرد در بیرون از این صنعت حل شد. در نتیجه دیر یا زود بروز تهدید از طرف سرمایه گذاران مشتاق و کارآفرینان حتمی خواهد بود. از طرفی هم این احتمال بیشتر خواهد شد که ما با باورهای خطرناک بسیاری از مدیران روبرو شویم، زیرا باور دوم به باور نخست وابسته است. با مثالهای مشابه این امر را توضیح خواهم داد. ایده اجتناب ناپذیری. متولیان صنعت نفت به طور کامل متقاعد شدند که جایگزینی برای محصول اصلیشان یعنی بنزین وجود ندارد، یا اگر وجود داشته باشد برای مشتقات نفت خام مانند سوخت دیزل و سوخت جت خواهد بود. بسیاری از افراد خوشخیال این چنین فکر می کنند، اما مشکل اینجاست که بیشتر پالایشگاه ها ذخایر فراوانی از نفت خام دارند. البته این مشتقات فقط در صورتی ارزشمند هستند که بازاری برایشان وجود داشته باشد و در آن بازارها بتوان نفت را به چنین محصولاتی تبدیل کرد. این باور محکم یعنی برتری رقابتی صنعت نفت از تولید سوخت خودرو از نفت خام ناشی شده است. این ایده با وجود همه شواهد تاریخی علیه آن همچنان پابرجاست. بر اساس شواهد در دراز مدت نفت نه تنها محصول برتر نبوده، بلکه صنعت نفت هرگز صنعتی رشد یافته نیز نبوده است. این صنعت همانند دیگر کسب و کارها چرخه معمول یعنی رشد، بلوغ و فروپاشی را طی کرده است، اما در بزنگاه‌های بحرانی و در آستانه فروپاشی همواره به دلیل بعضی اتفاقات غیرمنتظره در لحظات آخر از نابودی کامل نجات پیدا کرده است. خطرات و چالش‌های صنعت نفت. برای توضیح خطرات نفت فقط بخش‌های اصلی را مطرح می‌کنم. ابتدا نفت خام محصولی پر رونق و پرکاربرد بود، اما قبل از اینکه از رونق بیفتد تقاضا برای نفت در سوخت چراغ‌های نفتی به شدت افزایش یافت. با این حال چشمانداز ایجاد روشنایی در تمام جهان وعده مبالغ آمیز برای رشد آن بود. این چشمانداز مشابه با صنعت بنزین برای بخش‌های دیگر جهان بود. آنها بی‌صبرانه منتظرند که مردم کشورهای توسعه نیافته در هر گاراژی یک خودرو داشته باشند. در روزهایی که استفاده از چراغ نفتی رایج بود، شرکت‌های نفتی برای بهبود ویژگی‌های روشنایی همگام با یکدیگر و علیه چراغ گاز وارد رقابت شدند. سپس به طور ناگهانی اتفاقات عجیب و غریبی رخ داد. ادیسون برق را اختراع کرد که اصلاً به نفت وابستگی نداشت. در حقیقت اگر میزان استفاده از نفت سفید در بخاری نفتی افزایش نمی‌یافت، لامپ‌های رشته‌ای می‌توانستند صنعت نفت را در آن زمان کاملاً نابود کنند. در آن زمان نفت کاربردی بسیار جزئی پیدا کرد. سپس فاجعه بعدی اتفاق افتاد. دو نوآوری بزرگ روی داد که هیچ کدام از آنها در حوزه صنعت نفت نبودند. نخست، تولید موفقیت آمیز سیستم‌های گرمایشی خانگی زغال سنگ که بخاری نفتی را منسوخ کرد. هنگامی که صنعت با چالش زیادی روبرو بود، موتور درون‌سوز که شرکتی خارج از صنعت نفت آن را ساخته بود، دوباره باعث رونق شگفت‌انگیز صنعت نفت شد. سپس، زمانی که میزان استفاده از گازوئیل در سال 1920 رو به افول گذاشت، تقاضا برای بخاری‌های نفتی افزایش یافت. بعدها دوباره خروج این صنعت از رکود به کمک شرکت‌های خارج از این صنعت میسر شد. یعنی در زمان جنگ و تضعیف بازار نفت، تقاضا برای سوخت هواپیما دوباره آن را نجات داد. پس از جنگ تولید هواپیماهای غیر نظامی، دیزل سازی راه آهن و تقاضای زیاد برای ماشین‌آلات روند رشد صنعت نفت را حفظ کرد. در ضمن بین بخاری‌های نفتی که به تازگی رونق گرفته بودند و گاز طبیعی رقابت شدیدی در گرفت. شرکت‌های نفتی مالک گاز با نفت رقابت می‌کردند. صنعت نفت آغازگر انقلاب گاز طبیعی نبود، اما تا امروز از مالکیت آن سود برده است. تحولات در عرصه گاز مرهون فعالیت‌های شرکت‌های حمل و نقل تازه تأسیسی بود که محصولاتشان را با شروع اشتیاق زیادی به بازار عرضه می‌کردند. آنها صنعت جدید و بزرگی را علیه تصمیم‌ها و مقاومت‌های شرکت‌های نفتی به وجود آوردند. با تمام استدلال‌ها درباره این وضعیت، شرکت‌های نفتی باید خودشان انقلاب گازی راه می‌انداختند، زیرا آنها نه تنها منابع گاز را در اختیار داشتند، بلکه تنها مالکان شرکت بودند و استفاده از آن را به انحصار خود درآوردند. آنها تنها افراد با تجربه در حوزه فناوری و انتقال خطوط لوله بودند. این افراد مشکلات مربوط به حوزه گرمایش را می شناختند. اما می دانستند گاز طبیعی در مقابل فروش نفت آنان برای سیستم های گرمایشی بیشک رقیبی جدی است. در نتیجه ظرفیت استفاده از گاز را کاهش دادند. سرانجام انقلاب به دست مدیران انتقال خطوط لوله نفت آغاز شد. آنان نمی توانستند شرکت های خودشان را برای ورود به حوزه گاز متقاعد کنند. در نتیجه سازمان را ترک کردند و شرکت های انتقال گاز موفقی را بنیان گذاشتند. حتی بعد از موفقیت این شرکت ها که برای شرکت های نفتی بسیار دردناک بود، باز هم وارد حوزه انتقال گاز نشدند. در حقیقت شرکت‌های چند میلیون دلاری که شرکت‌های نفتی باید صاحب آنها می‌شدند به افراد دیگر رسیدند. در گذشته این صنعت با منسوخ شدن محصولات خاص کم رونق شده بود، اما آنها به نیازها و ترجیحات اساسی مشتریان خود توجه کافی نکردند. سالها بعد از جنگ هیچ تغییری را شاهد نبودیم. بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، تقاضا برای خطوط سنتی صنعت نفت و محصولات وابسته به آن به سرعت افزایش یافت. این امر سبب شد تا صنعت نفت به آینده امیدوار شود. در سال 1950 بیشتر شرکت‌ها میزان رشد داخلی سالانه را برای سال 1975 برابر 6% پیش بینی کردند. اگرچه در سطح جهانی نسبت ذخیره نفت خام به تقاضا حدود 20-1 بود، در آمریکا این نسبت حدود 10-1 در نظر گرفته شد. شرکت‌ها در خصوص افزایش تقاضا بدون توجه به نیازهای آینده، افراد زیادی را مأمور اکتشاف کردند. در سال 1952 در خاورمیانه این نسبت به میزان 42-1 رسید. اگر نسبت مخارج ناخالص به ذخایر با نرخ متوسط 5 سال گذشته ادامه می‌یافت، یعنی سالانه 37 میلیون بشکه، در سال 1970 نسبت ذخایر به تقاضا 45-1 افزایش پیدا می‌کرد. افزایش تولید نفت باعث شد تا قیمت نفت خام و محصولات وابسته به آن در سراسر جهان کاهش یابد. آینده نامعلوم. امروزه مدیران صنعت نفت نمی توانند با ایده شرکت‌های پیشرو مبنی بر توسعه سریع صنعت پتروشیمی به آرامش خاطر چندانی دست یابند. حجم تولید کل ایالات متحده آمریکا در بخش پتروشیمی معادل 2% از تقاضا برای تمام محصولات نفتی است. پیش بینی می شود صنعت پتروشیمی سالانه حدود 10% رشد کند. اما این امر باعث نخواهد شد رشد مصرف نفت خام کاهش یابد. با وجود رشد محصولات متنوع پتروشیمی، منابع مواد اولیه خام غیر نفتی مانند زغال سنگ نیز در دسترس است. همچنین بسیاری از پلاستیک ها را می توان با نفت نسبتاً اندکی تولید کرد. پالایش روزانه 50,000 بشکه نفت کمترین میزان مطلوب برای بهره‌وری است، اما برای یک کارخانه شیمیایی پالایش 5,000 بشکه در روز عملیاتی بسیار بزرگ تلقی می شود. صنعت نفت هرگز رشدی پیوسته نداشته و قدرتمند نبوده است. این صنعت همیشه با نوساناتی همراه بوده و به شکلی معجزه آسا با نوآوری و تولیدات خارج از صنعت پا بر جا مانده است. صنعت نفت هرگز رشدی متوالی نداشته. در حقیقت هر زمان تصور میشد محصولی برتر با مزیت رقابتی در این صنعت پدید آمده که جانشینی برای آن یافت نمیشود، همان محصول باعث به سراشیبی افتادن و کم رونقی صنعت نفت میشد. تا کنون بنزین از این سرنوشت در امان بوده است، اما همان گونه که بعداً خواهیم دید شاید به پایان خط برسد. همه این موارد نشان می‌دهند که تضمینی برای ماندگاری محصول وجود ندارد. اگر بر اساس تحقیقات شرکتی محصولی از رده خارج نشود یا جایگزین بهتری برای آن تولید نشود، احتمال دارد شرکت دیگری این کار را انجام دهد. مگر اینکه پای صنعتی بسیار خوششانس ماننده شرکت نفت در میان باشد. شاید بسیاری از صنایع به راحتی از بین بروند، مانند راه آهن، تولید کنندگان گاری اسب، زنجیره خرده فروشی کرنر، برخی شرکت‌های فیلمسازی بزرگ و موارد بسیاری از صنایع دیگر. بهترین راه خوششانس بودن شرکت این است که خودش شانس و اقبال را فراهم کند. این امر نیازمند کسب دانش درباره عامل موفقیت شرکت است و در مقابل یکی از بزرگترین دشمنان این دانش تولید انبوه است. فشارهای تولید. صنایع تولید انبوه با محرک‌های بزرگ وادار می‌شوند تا هر آنچه در توان دارند تولید کنند. درون نمای آنها کاهش هزینه هر واحد از طریق افزایش تولید در مقایسه با بیشتر شرکت‌های رقیب است. در این حالت احتمال سودآوری چشمگیر به نظر می‌رسد و تمام تلاش‌ها بر تولید متمرکز هستند، اما نتیجه آن نادیده گرفتن بازاریابی است. جان کنت گالبرایت دقیقاً مخالف این نظر بود. به عقیده او نتیجه زمانی بسیار ارزشمند است که تمام تلاش‌ها بر رهایی از تولید انبوه متمرکز باشد. تلاش‌های مانند امضای قراردادهای تجاری، نادیده گرفتن مناطق حومه شهری از نشانه‌های تبلیغاتی و دیگر اقدامات نامناسب و بی‌فایده. هرچند گالبرایت دست بر واقعیت می‌گذارد، نقطه راهبردی را نادیده گرفته است. در واقع تولید انبوه فشار زیادی برای حرکت به سوی محصول محوری ایجاد می کند. اما آنچه معمولاً اتفاق می افتد فروش است، نه بازاریابی. در این روند بازاریابی فرایندی بسیار پیچیده است که نادیده گرفته می شود. تفاوت بین بازاریابی و فروش بیشتر در معنای آن است. فروش بر نیازهای فروشنده و بازاریابی بر نیازهای خریدار تمرکز می کند. فروش در برگیرنده نیاز فروشنده برای تبدیل محصول به پول نقد است، اما بازاریابی با ایده برطرف کردن نیازهای مشتریان با محصول و کل فرایندهای مربوط به تولید، تحویل و مصرف محصولات مرتبط است. در بعضی صنایع جذابیت تولید انبوه چنان قدرتمند است که مدیران ارشد به بخش فروش میگویند شما از دست آن خلاص شوید، قصه سوداوری با ما. در مقابل شرکت بازاریابی تلاش می‌کند تا محصولات و خدمات با ارزشی مطابق با قصد خرید مصرف کنندگان تولید کند. آنچه برای فروش پیشنهاد می‌شود فقط شامل محصولات و خدمات نیست، بلکه چگونگی به دست مشتری رساندن نیز مهم است. یعنی توجه به مواردی مانند در چه شکلی، چه وقت، چه شرایطی و با چه روشی. مهمتر آنکه کالای مخصوص فروش را نه فروشنده بلکه خریدار تعیین می‌کند. فروشنده از طریق ارتباط با خریدار نشانه‌هایی به دست می‌آورد مبنی بر اینکه محصول در نتیجه تلاش‌های بازاریابی تولید می‌شود، نه به دست فروشنده. اشتباه شرکت دیترویت. صنعت خودرو را در نظر بگیرید. در این صنعت تولید انبوه مهمترین بخش است و بیشترین تأثیر را بر کل جامعه دارد. صنعت خودرو بخت خود را برای درخواست‌های بی‌وقفه در تغییر مدل سالانه آزمود. سیاستی که مشتری محوری را نیاز اساسی معرفی کرد. در نتیجه شرکت‌های خودروسازی سالانه میلیون‌ها دلار در خصوص تحقیقات مصرف کننده هزینه کردند. اما این حقیقت که خودروهای کوچک در سال‌های نخست به خوبی فروش می‌رفتند، نشان می‌داد تحقیقات گسترده دیترویت برای مدت زمان طولانی نتوانسته خواسته واقعی مشتریان را آشکار کند. دیترویت متقاعد نشده بود که مردم چیزی متفاوت از خواسته خود تحویل گرفتند. بنابراین میلیون‌ها نفر از مشتریان خودروهای کوچک خود را از دست دادند. چگونه این اشتباه باور نکردنی در پس خواسته های مشتریان می تواند برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد؟ چرا قبل از آنکه مصرف کننده تصمیم به خرید بگیرد و حقایق را آشکار کند، اولویت های مصرف کنندگان با تحقیقات نشان داده نشد؟ آیا این چیزی نیست که تحقیقات مصرف کننده بتواند آن را آشکار کند، آن هم پیش از اینکه واقعیت اتفاق بیفتد؟ پاسخ این است که دیترویت هرگز به دنبال خواسته مشتریان نبوده است. این شرکت فقط ترجیحات آنها را برای انواع محصولاتی بررسی کرد که قبلاً تصمیم به تولیدشان گرفته بود. دیترویت بیشتر محصول محور بوده تا مشتری محور. مشتری نیازهایی دارد که تولید کننده باید بکوشد آنها را برطرف کند. دیترویت معمولاً به گونه ای عمل می کرد که انگار می تواند با تغییر محصول نیازهای مشتریان را برآورده کند. این شرکت گاهی اوقات نیز به مسائل مالی توجه فراوانی می کرد. اما آن هم بیشتر به منظور فروش بوده است تا اینکه امکان خرید را برای مشتریان فراهم سازد. البته به نیازهای دیگر مشتریان هم توجه چندانی نشده است. بخش‌هایی از بزرگترین نیازهای تأمین نشده نادیده گرفته شده یا در بهترین حالت مانند فرزند خوانده به آن نگاه شده است. این موارد در زمینه فروش و تعمیر و نگهداری خودرو مصداق دارند. دیترویت برای این حوزه‌ها اهمیت ثانویه قائل بود. به این ترتیب این حقیقت برجسته می شود که هدف این شرکت یعنی خدمات دهی و خرده فروشی تحت کنترل تولید کنندگان نبوده است. هرگاه خودروی تولید می شد، موارد زیادی بر عهده فروشنده بود که شرکت آنها را برآورده نمی کرد. نکته درخور توجه درباره بازوهای دیترویت این واقعیت است که هرچند خدمات دهی فرصت‌های سودآور فراوانی را فراهم می کرد، تنها 57 شرکت با 7000 نمایندگی شربلت به ارائه خدمات تعمیر و نگهداری شبانه می پرداختند. خودروسواران از نحوه خدمات دهی و نگرانی درباره خرید محصول در وضع فروش فعلی ابراز نارضایتی کردند. میزان نگرانی و مشکلات آنان در فرایندهای خرید و نگهداری خودرو احتمالاً امروزه نسبت به سالهای قبل شدیدتر شده و گسترده تر شده است. به نظر می رسد شرکت‌های خودروسازی به نشانه های مشتریان ناراضی توجه نمی کند. در غیر این صورت، صرفاً باید محصول محوری را از کانون توجه خود دور کنند. برای عرضه محصول تلاش‌های بازاریابی هنوز پیامدهای ضروری تلقی می شود که باید خلاف آن صورت گیرد. به عبارت دیگر، میراث تولید انبوه با دیدگاه مبتنی بر سوداوری در تولید با هزینه کم به دست می آید. اقدام ضروری شرکت فورد چه بود؟ جذابیت سوداوری تولید انبوه در برنامه‌ها و راهبرد مدیریت کسب و کار جایگاه خاصی دارد. اما همیشه باید تفکر طولانی مدت و زمانبری را درباره مشتریان دنبال کرد. این یکی از مهمترین درس‌هایی است که می‌توانیم از رفتار متناقض هنری فورد بیاموزیم. بدیهی است فورد هم با استعدادترین و هم غیر منطقی ترین فروشنده در تاریخ آمریکا بود. غیر منطقی به این دلیل که او فقط خودروی سیاه به مشتریان خود می فروخت. در عین حال او با استعداد بود، زیرا برای تأمین نیازهای بازار سیستم تولید طراحی می کرد. ما معمولاً به علتی نادرست یعنی هوش تولید از او تجلیل می‌کنیم، اما هوش واقعی او بازاریابی بود. فورد توانست قیمت فروش محصولاتش را کاهش دهد. بنابراین میلیون‌ها دستگاه خودروی 500 دلاری فروخت، زیرا اختراع خط مونتاژ هزینه‌ها را کاهش داده بود. اما در واقع فورد خط مونتاژ را اختراع کرد، زیرا طبق پیشبینی او با 500 دلار میتوان میلیون‌ها خودرو فروخت. تولید انبوه نتیجه قیمت‌های پایین بود. فورد بر این دیدگاه بارها تأکید کرد، اما همه مدیران کسب و کارهای تولیدی از درک درس‌های بزرگ او خودداری می‌کنند. در اینجا فلسفه عملی فورد به صورت خلاصه بیان می‌شود. سیاست ما کاهش هزینه، گسترش فعالیت‌ها و بهبود محصولات است. شما از همان ابتدا کاهش قیمت ما را متوجه خواهید شد. ما هرگز هزینه‌های ثابت را در نظر نمی‌گیریم. بنابراین قیمت را تا نقطه‌ای کاهش می‌دهیم که به باور ما فروش بیشتر را به دنبال خواهد داشت. سپس جلو می‌رویم و برای تولید با این قیمت‌ها تلاش می‌کنیم. ما نگران هزینه‌ها نیستیم. قیمت جدید باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. معمول‌ترین روش این است که با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، قیمت محصول را تعیین کنید. اگرچه این روش علمی به نظر می رسد، با بررسی دقیق تر مشخص می شود که علمی نیست. دلیل استفاده از این روش آگاهی از هزینه هاست. اگر هزینه نشان دهد که نمی توانید با قیمت فروش تولید کنید، فایده آن چیست؟ در این بین واقعیتی وجود دارد. هر چند فردی با دقت تمام هزینه ها را محاسبه می کند. هیچ کس نمی داند هزینه چقدر باید باشد. یکی از راه‌ها تعیین قیمت بسیار کم است تا همه مجبور شوند به بیشترین کارایی دست یابند. قیمت کم باعث می‌شود تا همه به دنبال سودآوری باشند. ما با این روش مجبور شدیم بسیاری از نیازمندی‌های تولید و فروش را کشف کنیم و از شیوه جستجوهای پرهزینه استفاده نکردیم. محصولات با دیدگاه محلی. برآورد غیر واقعی درباره احتمالات سوداوری در خصوص هزینه‌های پایین تولید هر واحد دیدگاهی فریبنده است که می‌تواند در هر شرکتی به ویژه در شرکتی رشد یافته اختلال ایجاد کند. یعنی جایی که گسترش تضمینی تقاضا احتمالاً باعث دست کم گرفتن نگرانی‌های جدی در خصوص اهمیت بازاریابی و مشتری می‌شود. نتیجه معمول این دیدگاه کوتاه بینانه این است که صنعت را به جای رشد دچار رکود می کند. معمولاً این امر به آن معناست که محصول نمی تواند مدام با الگوی متغیر نیازها و سلیقه های مشتریان با روش ها و مؤسسات اصلاح بازاریابی یا با محصولات موجود در صنایع رقابتی یا مکمل سازگار شود. این صنایع به محصولات خود به قدری توجه می کنند که نمی توانند منسوخ شدن محصولات را ببینند. نمونه کلاسیک این وضعیت صنعت درشک سواری است. در این مثال بهبود محصول در اندازه کلان هم نتوانست آن را از زوال نجات دهد. اما اگر این صنعت به جای کسب و کار ساخت درشک برای اسب وارد کسب و کار حمل و نقل می شد، می توانست از نابودی نجات یابد. تنها تغییر می تواند مانع نابودی یک کسب و کار شود. حتی اگر این کسب و کار در نقش تولید کننده محصولی محرک یا کاتالیزور برای منبع انرژی ارائه می کرد، می توانست با تبدیل شدن به تولید کننده یه تسمه پروانه یا تصفیه کننده ی هوا از نابودی نجات یابد. صنعتی که روزی می توانست نمونه کلاسیک محسوب شود، صنعت نفت است. اما عواملی مانند گاز طبیعی، سوخت موشک و روغن موتور جت مانع شدند تا دیگران فرصت‌های شگفت‌انگیز را از آنها بربایند. بنابر پیش‌بینی‌ها صنعت نفت قرار بود گام‌هایی بردارد تا حوادثی همچون مثال پیشین دیگر تکرار نشود. اما ظاهراً اینطور نخواهد شد. ما اکنون شاهد پیشرفت‌های فوق‌العاده در سیستم‌های سوخت هستیم که به ویژه برای خودروهای پرقدرت پدید آمدند. نه تنها این تحولات در شرکت‌های خارج از صنعت نفت رخ داده‌اند که این صنعت آنها را به طور سامانمند نادیده می‌گیرند. دوباره داستان لامپ‌های چراغ نفتی در برابر لامپ‌های رشته‌ای مطرح است. صنعت نفت میکوشد سوختهای هیدروکربنی را به جای هر سوخت دیگر مناسب با نیازهای کاربران آنها توسعه دهد. مهم نیست که این سوختها با روشهای مختلف یا با مواد خام نفتی ساخته شوند. در اینجا مواردی وجود دارد که فعالیت شرکت‌های غیر نفتی بر آنها متمرکز است. این موارد عبارتند از اکنون بیش از 12 شرکت مدل‌های سیستم انرژی اختراع کردند که در صورت کامل شدن جایگزین موتور درون‌سوز خواهد شد. در نتیجه تقاضا برای بنزین از بین خواهد رفت. ویژگی برتر این سیستم ها حذف توقف های مکرر، کاهش اتلاف وقت و زیاده روی است. بیشتر این سیستم ها سلول های سوختی هستند که برای تولید انرژی الکتریکی از مواد شیمیایی بدون احتراق طراحی شدند. بیشتر آنها از عناصر شیمیایی مانند هیدروژن و اکسیژن استفاده می کنند و از نفت استخراج نمی شوند. چندین شرکت دیگر از باتری‌های ذخیره الکتریکی مدل‌هایی برای خودروهای پرقدرت طراحی کردند. یکی از آنها سازنده هواپیما است که به طور مشترک با چندین شرکت تولید برق همکاری می‌کند. در استفاده از ظرفیت کاهش یافته مولد برای احیای باتری شارژی، امیدواری جدیدی پدید آمده است. شرکت دیگری که در حوزه باتری‌های الکترونیک کوچک فعالیت می‌کند، با استفاده از رویکرد مبتنی بر باتری روی وسایل شنیداری کار می‌کند. این شرکت طی همکاری با شرکت سازنده خودرو این فناوری را در صنعت خودروسازی پیاده می‌کند. پیشرفت‌های اخیر به دست آمده حاصل نیاز به دستگاه‌های کوچک و قدرتمند ذخیره نیرو در موشک‌ها هستند تا دستیابی به باتری نسبتاً کوچک با حفظ بار اضافی قوی میسر شود. همچنین برنامه‌های کاربردی دو قطبی ژرمانیوم و باتری‌هایی با استفاده از صفحات دیجیتال و روش‌های کادمیوم نیکل تحول در منابع انرژی را وعده می‌دهند. سیستم‌های تبدیل انرژی خورشیدی توجه بیشتری را به خود جلب کردند. یکی از مدیران اجرایی شرکت خودروسازی دیترویت تصریح کرده بود که احتمالاً خودروهای خورشیدی تا سال 1980 عمومی می‌شوند. من پی بردم که در شرکت‌های نفتی پژوهش‌های محدودی روی سلول‌های سوختی انجام می‌شود. این پژوهش‌ها به توسعه سلول‌های محدود هستند که با مواد شیمیایی هیدروکربن طراحی شدند. هیچ کدام از اینها با شور و اشتیاق به دنبال سلول‌های سوختی، باتری‌ها یا نیروگاه‌های خورشیدی نیستند. هیچ یک از آنها حتی کسری از آنچه را برای کاهش احتراق در موتورهای بنزینی هزینه می‌کنند، صرف تحقیق در این حوزه‌های مهم نمی‌کنند. اخیراً یک شرکت یک پارچه بزرگ بنزین نگاهی اجمالی به سلول سوختی انداخته و نتیجه گیری کرده است که اگرچه شرکت‌ها به طور فعالانه روی آن کار نمی‌کنند، این باور وجود دارد که در نهایت موفق خواهند شد. البته شاید بپرسید چرا شرکت‌های نفتی باید کارهای متفاوتی انجام دهند؟ آیا سلول‌های سوخت شیمیایی، باتری‌ها و انرژی خورشیدی می‌توانند خطوط تولیدات فعلی را از دور خارج کنند؟ پاسخ این است: آنها می‌توانند دلایلی باشند مبنی بر اینکه شرکت‌های نفتی باید این واحد‌های تولید انرژی را قبل از رقیبان آنها راه‌اندازی کنند. بنابراین آنها شرکت بدون صنعت نخواهند بود. اگر مدیریت به این باور برسد که کسب و کار آنها انرژی است، شاید بتواند برای حفاظت از صنعت خود اقداماتی ضروری انجام دهد. اما اگر بر حوزه کوچکی از محصولات پافشاری کند، کافی نخواهد بود. این شرکت باید خود را متوجه نیازهای مشتریان نشان دهد، نه اینکه فقط به دنبال یافتن نفت، تصفیه یا حتی فروش آن باشد. هنگامی که شرکت به طور واقعی کسب و کار خود را مراقبت از نیازهای حمل و نقل افراد بداند، هیچ چیز نمیتواند آن را از توسعه و رشد سودآور باز دارد. تخریب خلاقانه. عمل کردن پسندیده تر از سخن گفتن است، اما نشان دادن اینکه این نوع تفکر موجب چه چیزی میشود، تأثیر فراوانی دارد. نخست از مشتری آغاز کنید. سرنشینان به شدت از دردسرها، تأخیر و تجربه خرید بنزین متنفر هستند. در واقع مردم بنزین نمی خرند، نمی توانند آن را ببینند، مزه کنند، احساس کنند، به تحسین آن بپردازند یا واقعاً آن را آزمایش کنند. چیزی که آنها می‌خرند برای ادامه رانندگی خودروهایشان است. ایستگاه پمپ بنزین مانند مأمور جمع‌آوری مالیات است که افراد مجبور هستند عوارض گاه و بیگاهی تحت عنوان هزینه استفاده از خودروهایشان بپردازند. این امر باعث می‌شود ایستگاه پمپ بنزین نهادی منفور باشد. هرگز نمی‌توان آن را محبوب، کمتر منفور یا کمتر ناخوشایند نشان داد. برای کاستن از میزان تنفر از ایستگاه پمپ بنزین باید آن را حذف کرد. هیچ کس مأمور جمع‌آوری مالیات را دوست ندارد. هیچ کس دوست ندارد برای خرید محصولات فانتوم حتی از یک آدونیس جذاب یا ونوس فریبنده سفرش را متوقف کند. از این رو بعضی شرکت ها روی جایگزین سوختی کار می کنند که نیاز به سوختگیری دوباره را حذف خواهد کرد. این شرکت ها مستقیماً برای سوختگیری دوباره و مقابله با دیگر چالش های آن با سلاح های فراوان به کمک سرنشینان می روند. آنها بر موجی اجتناب ناپذیر سوار می شوند، نه به این دلیل که چیزهایی به لحاظ فنی برتر یا پیشرفته تر اختراع می کنند، بلکه آنها نیازهای ضروری مشتریان را برآورده می سازند. این شرکت ها بوهای مهلک و آلودگی هوا را نیز از بین می برند. شرکت های نفتی با درک منطق رضایت مشتریان به این نتیجه می رسند که با سیستم قوی دیگری نیز می توان به این هدف رسید. آنها متوجه خواهند شد که در خصوص کار کردن روی سوخت کارآمد و ماندگار یا راه‌هایی برای ارائه سوخت بدون رنجاندن سرنشینان انتخاب بیشتری در مقایسه با زنجیره بزرگ غذایی دارند. مشتریان حق دارند سوپرمارکت‌ها را انتخاب کنند یا شرکت‌های لوله‌کشی حق دارند ساخت نیمه هادی‌ها را انتخاب کنند. اما شرکت نفتی برای مصلحت خود باید دارایی‌های پرسودش را نابود کند. هیچ حدی از خوشبینی نمی‌تواند آنها را از نیاز روبرو شدن با تخریب خلاقانه نجات دهد. من بر این نیاز به شدت تأکید می‌کنم، زیرا به باور من مدیریت باید تلاش فراوانی کند تا سستی و ناکارایی خود را از راه‌های متعارف از بین ببرد. در این روزها و این عصر هر شرکت یا صنعتی به راحتی می تواند بر اقتصاد تولید تسلط یابد و محصولات را بدون توجه به نیازهای مشتری تولید کند و به عبارتی محصولگرا شود. به طور خلاصه اگر مدیریت در این مسیر حرکت کند، این حرکت فقط و فقط بر اساس تفکر خودش در جایگاه تولید کننده محصولات و خدمات است، نه برای جلب رضایت مشتریان. در این حالت مدیریت همیشه به فروشندگان خود خواهد گفت شما از دست محصول خلاص شوید، قصه سوداوری آن با ما. اما هرگز عمق اشتباه خود را در بیان این سخن در نخواهد یافت. ناآگاهی از محصول محوری می تواند فرمولی برای زوال باشد. تاریخ صنایع رشد یافته نشان می دهد که این صنایع یکی پس از دیگری به علت باور و اعتقاد نادرست به محصول محوری سرنوشت شومی داشتند. خطرات تحقیق و توسعه. یکی دیگر از خطرات بزرگ رشد مداوم شرکت هنگامی رخ می دهد که مدیریت ارشد کاملاً به احتمالات بهره‌گیری از تحقیق و توسعه فناوری وابسته می شود. برای نشان دادن این موضوع ابتدا به صنعت جدید الکترونیک می‌پردازم و سپس به شرکت‌های نفتی باز می‌گردم. با مقایسه این نمونه تازه و نمونه قبلی می‌خواهم دلایل این شیوه خطرناک تفکر را نشان دهم. نادیده گرفتن بازاریابی. در عرصه الکترونیک بزرگترین خطر تهدید کننده شرکت‌های جدید پرزرق و برق کم توجهی آنها به تحقیق و توسعه نیست، بلکه به دلیل توجه بسیار زیاد به آنهاست. واقعیتی در این بین وجود دارد. شهرت شرکت‌های الکترونیک با رشد بسیار سریع هیچ ربطی به تحقیقات فنی زیاد ندارد، بلکه شهرت آنها از ایده‌های جدید و ناب ناشی می‌شود. همچنین تضمین موفقیت آنها در بازار ناشی از کمک هزینه های نظامی و دستورهای نظامی است که حتی پیش از وجود امکانات برای تولید این محصولات پدید آمده است. به عبارت دیگر می توان گفت که گسترش آنها تقریباً از تلاش بازاریابی بی بهره بوده است. بنابراین آنها با این توهم خطرناک رشد می کنند که محصول برتر خود را به فروش برسانند. تعجب آور نیست که ایجاد شرکت موفق و تولید کننده محصول برتر مدیریت را به سمت محصول محوری به جای مشتری محوری سوق می دهد. در این حالت، این فلسفه شکل می‌گیرد که رشد مداوم به نوآوری و بهبود محصول وابسته است. چند عامل دیگر به تقویت و حفظ این باور منجر می‌شوند. 1. محصولات الکترونیکی بسیار پیچیده و پیشرفته هستند. از این رو، مدیران اصلی بیشتر با مهندسان و متخصصان همکاری می‌کنند و از آنان مشاوره می‌گیرند. این امر باعث بروز جهتگیری در انتخاب می شود. آن هم با صرف هزینه بخش بازاریابی به نفع تحقیق و تولید. سازمان تمایل دارد خود را بیشتر تولید کننده محصولات بهتر نشان دهد تا اینکه نیازهای مشتریان را برآورده سازد. هنگامی که تولید محصول تکمیل شد، بازاریابی به مثابه فعالیت باقی مانده یا اقدام مؤثر دیگری که باید انجام گیرد در نظر گرفته می شود. 2. این جهتگیری به نفع تحقیق، توسعه و تولید محصول به جهتگیری دیگری در برخورد با متغیرهای کنترل پذیر منجر می شود. از این رو مهندسان و کارشناسان فنی برای اینکه جوابی قطعی بگیرند از ابزاری همچون ماشین‌آلات، وسایل آزمایش، خطوط تولید و حتی ترازوها استفاده می‌کنند. بدین طریق می‌توان اصول انتزاعی را در آزمایشگاه آزمایش کرد یا تغییر و تحولاتی بنیادی در آن ایجاد کرد. مانند اصول بنیادین اقلیدس. به طور خلاصه مدیران شرکت‌هایی که به دنبال رشد فزاینده هستند، تمایل دارند فعالیت‌های تجاری ناشی از مطالعه دقیق، آزمایش و کنترل واقعیت‌های سخت و عملی آزمایشگاه و کارگاه‌ها را در تصمیم‌گیری‌هایشان به کار گیرند. واقعیت‌های بازار زود تغییر می‌کنند. مصرف کنندگان پیش‌بینی نشدنی، متنوع، دمدمی مزاج، کوتاه‌بین، ظاهربین و عموماً پرخاشگر هستند. این حرف مدیران مهندس نیست، اما با نگاهی عمیق‌تر به فهم و هوشیاری آنها متوجه می‌شویم که به آن باور دارند. آنچه می‌دانند و توانایی کنترلش را دارند، تحقیق درباره محصول، مهندسی و تولید است. تأکید بر تولید فقط هنگام کاهش دادن هزینه‌های واحد محصول جذابیت و کارایی بسیاری دارد. امروزه علم مهندسی تولید در بسیاری از شرکت‌های الکترونیکی به شکلی منطقی مثمر ثمر است، زیرا این شرکت‌ها به مرزهای جدیدی وارد می‌شوند که در آنها خدمات نظامی پیشروی بازارهای تضمین شده هستند. این شرکت‌ها در جای مناسب ایستاده‌اند تا بازار را پر کنند، نه اینکه تازه آن را پیدا کنند. لازم نیست نیازها و خواسته های مشتری را کشف کنیم، بلکه نکته ضروری این است که از مشتریان بخواهیم خود را با کاربردهای خاص محصول جدید وفق دهند. اگر مشاوران همواره به طراحی موقعیت کسب و کاری بپردازند که برای جلوگیری از ظهور و توسعه دیدگاه بازاریابی مشتری محور در نظر گرفته شده، دیگر نمی توانند چیزی بهتر از موارد توضیح داده شده را تولید کنند. رفتار با فرزند خوانده. صنعت نفت نمونه بسیار خوبی در این زمینه است که چگونه تولید علم، فناوری و تولید انبوه میتواند کل گروه شرکت‌ها را از کار اصلی خود منحرف کند. درباره مصرف کننده مطالعه چندانی صورت نگرفته است و همواره بر دریافت اطلاعات به منظور بهبود اقدامات کنونی شرکت‌های نفتی تمرکز شده است. آنها می‌کوشند مضامین تبلیغاتی متقاعد کننده و محرک‌های مؤثرتری را در خصوص فروش تبلیغاتی و سهم بازار شرکت‌های مختلف بیابند و به علایق مردم درباره نمایندگی‌های فروشندگان و شرکت‌های نفتی و موضوعاتی از این دست پی ببرند. به نظر نمی رسد آنگونه که شرکت ها به کاوش در خواص اساسی مواد خام می پردازند تا رضایت مشتریان را جلب کنند، کسی به فکر بررسی عمیق نیازهای اساسی انسان باشد. درباره مشتریان و بازارها به ندرت سوالات اساسی مطرح می شود. گویی به این حیطه همانند فرزند خوانده نگریسته می شود. مشتریان به مثابه فرزندانی تلقی می شوند که باید از آنها مراقبت کرد. اما در عمل توجه زیادی به خواسته ها و نیازهای آنان نمی شود. هیچ شرکت نفتی درباره شناخت مشتریان خود به اندازه کشف نفت در صحرای دورافتاده هیجان زده نمی شود. رفتار این شرکت ها در جراید مربوط به صنعت نفت کاملا گویای بی توجهی آنها به بازاریابی است. 100مین شماره فصلنامه مؤسسه نفتی آمریکا که در سال 1959 به مناسبت جشن کشف نفت در تیتوسفیل در پنسیلوانیا منتشر شد، حاوی 21 مقاله درباره ویژگی‌های برجسته این صنعت بود. تنها یکی از این مقاله ها به دستاوردهای صنعت نفت در بازاریابی اختصاص داشت و تنها موضوع آن هم ارائه تصویری از نحوه تغییر معماری خدمات ایستگاه بود. این مقاله همچنین بخش ویژه‌ای درباره افق‌های جدید داشت که نقش باشکوه نفت در آینده آمریکا را نشان می‌داد. هیچ یک از منابع خوشبین در این مقاله هرگز به این نکته اشاره نکرد که شاید نفت رقابت سختی را در پیش رو داشته باشد. حتی یک مجله از سر شوق اشاره کرد که چگونه نفت می‌تواند انرژی اتمی را به موفقیت تبدیل کند. حتی درباره احتمال تهدید شدن نفوذ صنعت نفت هیچ نگرانی ابراز نشد. حتی هیچ پیشنهادی مطرح نشد دال بر اینکه افق جدید چگونه میتواند شامل روش‌های جدید و بهتر برای خدمت به مشتریان فعلی نفت باشد. اما بارزترین نشانه نادیده گرفتن بازاریابی را در مجموعه خاص از مقالات کوتاه تحت عنوان ظرفیت انقلابی الکترونیک میتوان مشاهده کرد. در عنوان فهرستی از مقالات وجود دارد که در جدول مندرجات آمده است. درباره جستجوی نفت، درباره عملیات تولید، درباره فرایندهای پالایشگاه، درباره عملیات خط لوله. به طور چشمگیر هر یک از مناطق مهم کارکرد این صنعت به جز امر بازاریابی فهرست شده است. چرا؟ آیا آنها باور دارند الکترونیک هیچ گونه ظرفیت انقلابی برای بازاریابی نفت ندارد؟ این باور بسیار اشتباه است. شاید هم سردبیران فراموش کردند درباره بازاریابی صحبت کنند که احتمال این حالت بیشتر است و وضعیت فرزند خوانده را نشان می دهد. در عناوین بالا که در آن 4 زمینه عمل کردی نیز ذکر شده است، بیگانگی صنعت نفت از مصرف کننده نشان داده می شود. این صنعت به طور ضمنی از جستجو با نفت آغاز می شود و با توزیع آن در پالایشگاه پایان می یابد. اما به نظر من حقیقت این است که این صنعت با نیازهای مشتری برای محصولاتش آغاز می شود. آغاز و پایان. درک این دیدگاه که صنعت فرایندی مشتری محور است نه فرایندی محصول محور، برای هر تاجری حیاتی است. صنعت با مشتری و نیازهایش آغاز می شود، نه با حق ثبت اختراع، مواد خام یا مهارت فروش. با توجه به نیازهای مشتری، صنعت به عقب باز می گردد و در ابتدا بر تأمین فیزیکی رضایت مشتریان تمرکز می کند. سپس بیشتر به عقب برمیگردد تا چیزهایی بسازد و از طریق آن رضایت مشتری را تا حدود زیادی به دست آورد. چگونگی تهیه این مواد برای مشتریان بی اهمیت است. همچنین مواردی مانند شکل خاصی از تولید، پردازش یا چیزهایی که نمیتوان به مثابه جنبه حیاتی از صنعت در نظر گرفت برای مشتری اهمیت ندارد. در نهایت صنعت همچنان در پی یافتن مواد اولیه ضروری برای تولید محصولاتش هرچه بیشتر و بیشتر به عقب برمیگردد. اما در کمال تعجب برخی از صنایع تحقیق و توسعه فنی محور هستند و محققان و مهندسان اجرایی ارشد زمانی که به تعریف نیازها و اهداف کلی شرکت‌هایشان می‌پردازند کاملا غیر علمی عمل می‌کنند. آنان دو قاعده اول روش علمی را نقض می کنند. آگاهی از مشکلات شرکت های خود و تعریف آنها و سپس ایجاد فرضیه های آزمون پذیر برای حل کردن آنها. آنان تنها در خصوص مواردی مانند کار آزمایشگاهی و تولید محصول عمل کردی علمی دارند. مشتری و رضایت او از عمیق‌ترین نیازهایش مشکل در نظر گرفته نمی شود. نه به این علت که چنین باوری وجود ندارد، بلکه طول عمر سازمانی موجب شده تا مدیریت دیدگاهی مخالف داشته باشد. بازاریابی فرزند خوانده است. منظورم این نیست که مقوله فروش نادیده گرفته می شود، بلکه کاملا برعکس، به این مقوله بیش از حد توجه می شود. اما دوباره تأکید می کنم، فروش به معنای بازاریابی نیست. همانطور که قبلا اشاره شد، در مقوله فروش با بهره‌گیری از ترفندها و برخی راهکارها افراد وادار می‌شوند تا به مبادله پول نقد با محصول بپردازند. این امر به ارزش‌های کل مبادله و عملکرد مداوم بازاریابی مربوط نیست. به عبارت دیگر تمام فرایند کسب و کار به مثابه تلاش یک پارچه برای کشف، ایجاد، تحریک و رفع نیازهای مشتری است. مشتری فردی غیر عادی است و با حیله‌گری مناسب میتوان او را از تغییرات متزلزل خود جدا کرد. در عمل شماری از شرکت کننده های دارای فناوری خاص حتی به مقوله فروش نیز توجه چندانی نمی کنند. از آنجا که بازار تضمین شده‌ای برای گزینه‌های فراوان محصولات جدیدشان وجود دارد، آنها در واقع نمی‌دانند بازار واقعی چگونه است. ظاهراً آنها در اقتصادی برنامه‌ریزی شده زندگی می‌کنند و به طور معمول محصولات خود را از کارخانه به بخش خرده فروشی انتقال می‌دهند. این شرکت‌ها با تمرکز بر موفقیت محصولات درباره اقدامات خود متقاعد می‌شوند و نمی‌توانند مشکلات بازار را ببینند. کمتر از 75 سال پیش راه آهن آمریکا وفاداری شدید وال استریت را به همراه داشت و مالکان اروپایی در این زمینه سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام دادند. در نتیجه به نظر می‌رسید هر کس که بتواند چند هزار دلار در سهام راه آهن سرمایه‌گذاری کند، ثروتی ابدی نصیب خود ساخته است. هیچ نوع حمل و نقل دیگری نمی‌توانست با سرعت، انعطاف‌پذیری، دوام، اقتصاد و ظرفیت رشد راه آهن رقابت کند. ژاک بارزون آن را اینگونه تعریف کرد: در پایان قرن گذشته نشانه های عصر جدید حیات بشری عبارت بودند از تصویری از انسان، سنت، رمز افتخار، سرچشمه شعر، پرورشگاه خواسته های دوران کودکی، عرشی از اسباب بازی ها و رسمی ترین دستگاه در کنار مراسم تشییع جنازه. حتی پس از ظهور خودروها، کامیون ها و هواپیماها، خطوط راه آهن همچنان با اعتماد به کار خود ادامه دادند. اگر 60 سال پیش به آنها گفته بودید که در 30 سال بعد دچار رکود می شوند، شکست می خورند و خواهان یارانه های دولت می شوند، آنها فکر می کردند شما عقلتان را کاملا از دست داده اید. تصور چنین آینده‌ای به سادگی امکان پذیر نبود. حتی برای فردی عاقل، موضوعی با امکان بحث یا مسئله پرسیدنی یا درخور بررسی نبود. با این حال بسیاری از آن مفاهیم به ظاهر احمقانه اکنون به حقیقت پیوستند. مثلا ایده هواپیمای مسافربری با آن وزن 100 تنی‌اش که مانند لوله‌ای فلزی در 6 کیلومتری بالاتر از سطح زمین 100 نفر شهروند عاقل نوشیدنی به دست را در خود جای داده، ضرباتی بیرحمانه بر پیکر صنعت راه آهن وارد می‌سازد. برای جلوگیری از این سرنوشت، شرکت‌ها چه کارهای ویژه‌ای باید انجام دهند؟ گرایشات و خواسته‌های مشتری شامل چه چیزهایی است؟ به این سوالات تا حدودی در نمونه های قبلی و تحلیل ها پاسخ داده شده است. این امر می تواند موضوع متنی دیگر باشد و جزئیات دقیق موارد لازم را برای صنایع خاص در بر بگیرد. در هر صورت باید بدانید ایجاد شرکت مشتری محور به مراتب بیش از نیت‌های خوب یا کلاهبرداری‌های تبلیغاتی است و عمیقاً به سازمان و رهبری ارتباط دارد. اکنون فقط شماری از الزامات عمومی را مطرح می‌کنم. احساس عظمت در خود. بدیهی از شرکت باید برای بقا گام بردارد. این امر باید با الزامات بازار سازگار باشد و هرچه سریع تر به انجام برسد. اما بقا صرفاً نه آرزوی خوب است و نه آرزوی بد. هر کسی می تواند با بعضی راه ها یا حتی با فقر و چالش های زیاد زنده بماند. رمز کار بقای عزتمندانه و فرمان روایی بر تجارت است. نه فقط برای حس طعم شیرین موفقیت، بلکه برای داشتن احساس عظمت کارآفرینی. هیچ یک از سازمان‌ها بدون رهبر پرشور خواهان موفقیت نمی‌توانند به عظمت دست یابند. رهبر باید نگرشی شکوهمندانه داشته باشد. نگرشی که بتواند در شمار وسیعی از پیروان خود اشتیاق ایجاد کند. در حیطه کسب و کار پیروان رهبر همان مشتریان هستند. برای دستیابی به این مشتریان باید کل شرکت را همانند اندام زنده‌ای تصور کرد که مشتری‌زاست و رضایت مشتریان را جلب می‌کند. مدیریت باید خود را نه در نقش تولید کننده محصول بلکه در جایگاه ایجاد کننده ارزش برای جلب رضایت مشتری بداند. او باید این ایده و همه ملزومات آن را به تمام سازمان تحمیل کند. او باید این کار را مداوم و مشتاقانه برای برانگیختن کارکنان انجام دهد، وگرنه شرکت بدون هدف یا جهتگیری متقابل خواهد ماند. به طور خلاصه سازمان باید بیاموزد که خود را نه در نقش تولید کننده کالا یا ارائه دهنده خدمات، بلکه در مقام جذب کننده مشتریان معرفی کند. یعنی رفتاری مطابق میل مشتریان داشته باشد تا آنان نیز با سازمان همکاری کنند. در این میان مدیر ارشد اجرایی برای ایجاد این محیط، دیدگاه، نگرش و آرزو مسئولیتی اجتناب ناپذیر دارد. مدیر اجرایی باید سبک شرکت، جهتگیری و اهداف آن را تعیین کند. این به آن معناست که دقیقاً می‌دانید کجا می‌خواهید بروید و مطمئن هستید کل سازمان با شوق و شور در رسیدن به آن جایگاه تلاش می‌کند. این الزامی اولیه برای رهبری است. اگر رهبر بداند کجا می رود، هر مسیری او را به آنجا می برد. اگر سازمان نمی داند یا اهمیت نمی دهد که به کجا می رود، نیازی نیست این واقعیت را با چهره تشریفاتی تبلیغ کنید، زیرا همه به زودی متوجه آن خواهند شد. خلاصه کتاب، ایده به اختصار. شما واقعاً در چه کسب و کاری فعالیت می‌کنید؟ قبل از اینکه تقاضا برای محصولات و خدمات شرکت کاهش یابد، باید این پرسش واضح را مطرح کنید. صنعت راه آهن نتوانست از خود بپرسد که واقعاً در چه کسب و کاری فعالیت می‌کند و رشد آن متوقف شد. چرا؟ نه به این علت که مردم دیگر نیازی به حمل و نقل نداشتند و نه چون نوآوری‌های دیگر مانند خودرو و هواپیما نیازهای حمل و نقل را برآورده کردند، بلکه به این دلیل که صنعت راه آهن برای برآورده کردن این نیازها اقدام نمی‌کرد. مدیران راه آهن به نادرستی تصور می‌کردند که در کسب و کار راه آهن هستند، نه در کسب و کار حمل و نقل. آنها به جای خدمت به مشتریان، خود را ارائه دهنده محصول در نظر می گرفتند. بسیاری از صنایع دیگر هم این اشتباه را مرتکب می شوند و خود را در معرض نابودی قرار می دهند. چگونه می توان برای شرکت خود رشدی پایدار تضمین کرد؟ تمرکز بر نیازهای مشتریان به جای فروش محصولات. نیروگاه شیمیایی شرکت دوپون بیشترین نگرانی مشتریان خود را به دقت بررسی کرد. این نیروگاه با دانش فنی خود مجموعه ای از محصولات را پدید آورد که پیوسته بهتر از پیش می شدند. این کار هم برای مشتریان جذاب بود و هم موجب شد تا نیروگاه دائما بازار خود را گسترش دهد. اگر شرکت دوپون فقط بر استفاده بیشتر از اختراع اول خود یعنی نایلون تمرکز می کرد، شاید امروز اصلا وجود نداشت. ایده در عمل. اگر هر یک از باورهای نادرست زیر را قبول کنیم، کسب و کار خود را در خطر نابودی قرار می دهیم. افسانه 1. جمعیت همیشه در حال ازدیاد و مرفه رشد ما را تضمین می کند. وقتی بازارها گسترش می‌یابند، اغلب تصور می‌کنیم که نباید درباره کسب و کار خود اندیشه تخیلی داشته باشیم. در عوض تلاش می‌کنیم رقیبان را صرفاً با بهبود عملکرد فعلیمان از میدان به در کنیم. در نتیجه به جای اینکه ارزش محصولات عرضه شده به مشتریان را افزایش دهیم، بر بهره‌وری تولید محصولات می‌افزاییم. افسانه 2. جایگزینی رقابتی برای محصول اصلی ما در صنعت وجود ندارد. باور این که محصولات ما هیچ رقیبی ندارند، شرکت‌های ما را در برابر نوآوری‌های درخشان بیرون از صنایع ما آسیب پذیر می‌کند. در واقع، اغلب شرکت‌های کوچکتر و جدیدتر بر نیازهای مشتری تمرکز می‌کنند، نه بر محصولات خود. افسانه 3. ما می توانیم با تولید انبوه از خود محافظت کنیم. تعداد کمی از ما می توانند در مقابل درون نمای افزایش سود همراه با کاهش شدید هزینه های واحد مقاومت کنند. اما به جای آنکه بر نیازهای مشتریان خود تأکید کنیم، با تولید انبوه بر نیازهای شرکت متمرکز می شویم. افسانه 4. تحقیق و توسعه فنی باعث رشد ما خواهد شد. هنگامی که حاصل تحقیق و توسعه تولید محصولات پیشرفته است، شاید وسوسه شویم شرکت خود را بر مبنای فناوری به جای مصرف کننده سازماندهی کنیم. اما به جای آن باید بر تأمین نیازها و رضایت مشتری متمرکز شویم. درباره نویسنده تئودور لوید، استاد ادوارد کارتر، یکی از اساتید مدیریت امور اقتصادی و بازنشسته مدرسه کسب و کار هاروارد بود. او قبلا ریاست ناحیه بازاریابی در HBS و سردبیری مجله بازاریابی کسب و کار هاروارد را بر عهده داشت. او نویسنده 7 کتاب و برنده جایزه چندین مقاله با موضوعات اقتصادی، سیاسی، مدیریت و بازاریابی است. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعه از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmaz.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.